أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در مهدویت در این جهت قابل ملاحظه و دقت هست که گاهی سوال میکنن فایده امام معصوم که غائب باشد چیست، و ظاهرا تفتازانی هم که از متکلمین معروف اهل سنت هست، ایشون در یکی از کتابهاش، شاید شرح عقاید نصفی باشه، اونجا نوشته که این حدیث پیامبر را من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یا احادیثی که به این مضمون هستن من مات ولیس فی عنقهی بیعه، که در صحیح مسلم از این تعبیر، اینها ممکنه کسی بگه که تطبیق میکند با امامانی که الان هستن، امامان جائری که الان سر کار مسلمین هستن، ولی خودش میگه نه، این قابل پذیرش نیست، نمیشود این سلاطین ظالم شرط ایمان مسلمان باشه، بگیم ما اینها را بیعت نکنیم مرگ ما مرگ جاهلی بشه، این قابل پذیرش نیست. خودشون میگه. بعد میگه ممکنه کسی بگه که پس این امامی که شرط ایمانه چی هست، کی هست؟ میگه امامیه گفتن که این همون امام مهدی هست که باید با او انسان به امامت او معتقد باشه. ایشون در همین سوال میمانن، میگن نه، امامت سازگاری با غیبت نداره، اگه پیشوا هست باید ظاهر باشه بتونه رهبری بکنه. پس این سوال خیلی مهمیه، امامت چگونه با غیبت سازگاری دارد، یا فایده امام در زمان غیبت چی هست، که این سوال عرض کردم باعث شده که او نتوند به امام مهدی اعتقاد پیدا کند. آقای تفتازانی، خب پس این سوال رو ما چگونه باید جواب بدیم؟ ما عرض کردیم که امامت را باید ما درست معنا بکنیم، شؤون امامت را بدانیم. عرض کردیم شؤون امامت سه بخشه: یک، تبیین احکام الهی، قرآن، تفسیر قرآن، بیان احکام الهی. دوم، تطبیق اونها، اجرای اونها در جامعه. و سوم، عهده‌داری جهات معنوی امامت. اما اون جهت اولا بیان احکام هست، بیان قرآن هست، این در زمان ظهور که از بعثت پیامبر تا زمان غیبت، شروع زمان غیبت هست، و غیبت صغرا بگیریم 260، یا غیبت کبرا بگیریم که دیگه کلن قطع شد 319، تا اون زمان که آقا این بیان محقق شده، یعنی هم با خطابات، هم با احادیث، هم شفاهی و هم عملاً ائمه علیهم السلام نشان دادن که قرآن معانیش چی هست، تفسیرش چیه، احکام رو بیان کردن. مونده حفظ اینها و نشر اینها و فقه اینها، اینم بر عهده علماست. یه چیزی که از دین باشه به معنا بیان نشده باشه نیست. در این 200 چند سال تقریبا دین دیگه بیانش انجام شده. رد فرمودید بس این وظیفه نیاز داره بله به حضور امام، ولی انجام شده. میماند اجرای اون احکام، وظیفه دوم امامه، اون هم در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول به صورت محدود در یک شهری، در یک کشوری، در یک منطقه احکام اجرا بشود. این نیاز به حضور معصوم نداره، غیر معصوم هم میتواند اجرای محدود احکام را به عهده بگیرد، که یکی از نمونه هاش هم ان شاء الله امیدواریم همین نهضت باشد که به رهبری حضرت امام رضوان الله علیه در ایران انجام گرفته، صورت محدود. اما اگر بخواد تطبیق و اجرای جهانی را بگیم، این زمینه میخواد، آمادگی میخواد. آمادگی قطعا الان حاصل نشده و یه روز بحث خواهیم کرد که چه زمینه هایی میخواست که الان نیست. هم در روایات به اون زمینه ها اشاره شده، هم میشود با ادله دیگر اون زمینه ها را شمرد و اونها هنوز آماده نشده که جهان بشود متمرکز تحت لوای اسلام اداره بشه. بس بنابراین اون هنوز موقعش نرسیده که امام بیاد. میماند وظیفه سوم که همون جهات معنوی امامته، که در اعتقاد شیعین در امامت یکی از ارکان این جهات. این هم عرض میکنیم که وابسته به ظهور نیست. حالا این جهات معنوی چی هستن؟ یکی این که وجود ولی کامل در روی زمین باعث میشد که بلا و عذاب از مردم برداشته بشه. آیه کریمه میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، مادامی که تو هستی در میان اونها، خداوند اونا را عقاب نمی کنه. و فرموده بس وجود معصوم باعث میشد که عذاب الهی دفع بشود. اگر در پیامبران الهی هم گاهی عذاب واقع میشد، در پیامبران قبل از اسلام، اونها وقتی بود که اونها کنار میکشیدن، از اون شهر بیرون میرفتن و خداوند اول دستور میداد که شما خارج شو از این شهر، بعد بلا میامد. پس وجود معصوم باعث میشد که بلا دفع بشود از اهل زمین. این جهت معنوی هست که حالا چه رابطه ای هست خدا میداند، ولی این یقینی هست که وجود معصوم باعث دفع عذاب می شود از اهل زمین. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. یه حدیثی هست که هم اهل سنت نقل کرده هم شیعه نقل کرده، ان نجوم امان لاهل السما، ستارگان امان اهل سما هستند. فاذا ذهبت آتاها ما یعدون، اگر نجوم از بین برن اون وعده های الهی محقق می شود، نظام آسمان به هم می خورد. و انا امان لاصحابی ما کنتو، پیامبر می فرماید من هم تا هستم امان هستم برای اصحابم، برای مسلمین. و اهل بیتی امان لامتی، اهل بیت من هم امان است برای امت من. این را حاکم در مستدرک نقل کرده و طبرانی و دیگران از احادیثی است که مستفیض هست، مضمونا مستفیض است که اهل بیت باعث امان است. پس این جهت مربوط به حضورشون، به ظهورشون نیست. این یکی از اون جهات معنوی امامت. جهت دیگری که باز وابسته به ظهورشون نیست از جهات معنوی، اتصال بین آسمان و زمین هست. چون این تعبیر را اون آقای پروفسور فرانسوی به کار برده، ما هم از ایشون مثلا یاد بکنیم. آقای پروفسور هنری کوربن که از خدمت علامه می رسیده، سالهای متمادی رئیس دایره مستشرقین در دانشگاه سوربن بوده. این شخص از در مقام علمی شخص متشخصی بوده. ایشون گفته که من همه مکاتب دنیا را تقریبا بررسی کردم، ادیان دنیا را، ولی و مکاتب اسلام را، مذاهب اسلام را هم بررسی کردم. در تمام مکاتب واسطه بین آسمان و زمین قطع شده است. مثال زده در یهودیت بعد از حضرت موسی قطع شده، در مسیحیت بعد از حضرت عیسی قطع شده، یعنی معتقدن که دیگه واسطه الان قطعه. در اهل سنت بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله قطع شده. تنها گفته در مذهب شیعه است که این واسطه وسیله هنوز این واسطه برقراره، چون معتقد هست شیعه به امام معصوم. پس این جهت معنوی هست در امامت که ما ائمه را وسیله بین آسمان و زمین میدانیم و منقطع نمیدانیم. این جهت معنوی هست که ایشون هم این جمله را تصریح کرده روی بررسی های خودش. جهت معنوی سوم، مشروعیت به نظام وکلا و نواب میدهد. یعنی الان به مراجع ما رجوع میکنیم، میگیم اینا نواب امام عصر هستن، وکلای امام عصر هستن، و اگر امام عصر نباشه نعوذ بالله، اینا دیگه اون وکالتشون از بین میره، دیگه نیابتشون از بین میره. ما یک نظامی داریم که در رأسش خدای متعال، پیامبر، ائمه معصوم، امام معصوم، بعد فقیه جامع و شرائع. این نظام در سایه چی هست؟ در سایه اعتقاد به امام معصومه. اگر اینو نداشتیم میتونستیم بگیم الان نظام ما نظام واقعا الهی هست زیر نظر معصومه؟ نه. بس نظام، مشروعیت نظام وکالت و نیابت وابسته به وجود امام معصوم زنده هست. اما دیگران میگن حالا ما انتخاب کردیم یک کسی را، حالا او را وکیل قرار دادیم، او را ولی قرار دادیم، دست کردید. خب ممکنه روز قیامت بپرسن که به چه حجتی شما این را ولایت را دادید به این آقا، دست کردید. خب جهت دیگری که از جهات معنوی که وابسته به ظهور نیست، همه اینا وابسته به ظهور نیستن، جهات امامت هستن وابسته به ظهور نیستن، چون مربوط به اون جهات معنوی امامت هستن، ایجاد امید. دیروز هم به این یه مقدار اشاره کردم، ایجاد امید در دل مؤمنین که اگر امام نباشد اون امید، اون چراغ امید، شمع امید در دلها خاموش میشه. مقام معظم رهبری این جمله را، من این مثال را ازش استفاده کردم، شاید مثالهای زدن، یکی از مثالهای این هست که یک کشتی را فرض کنید که در وسط اقیانوس، این کشتی ارتباطش قطع شده با جهان و سوختم نداره حرکت بکنه، همون وسط اقیانوسه، آذوقه‌شون هم در حال تمام شدن یا تمام شده. حالا اونایی که در این کشتی قرار دارن، یه عده‌ای را فرضون در این کشتی قرار دارن، وسط اقیانوسن، فرضون که باید 10 روز 20 روز فاصله است، هیچ نه سوختی دارن نه آذوقه‌ای دارن نه آبی دارن برای خوردن، آب دریا که قابل خوردن نیست. اینها دو حالت براشون فرض میشه. یه حالت این که اینا بدونن، درست الان نمیتونه ارتباط برقرار کنن، ولی بدونن یه مرکزی هست، اون مرکز از وضع اینها اطلاع داره. در خشکی در یه جایی یه مرکزی هست، اون مرکز هم قدرت داره، امکانات داره، از وضع اینها، از گرفتاری اینها اطلاع داره و به فکر اینها هست. حالا اونا کمک بفرستن نفرستن، فقط میخوایم امیدش عرض کنیم، همین را میدونن که الان یه مطلع هستن از وضع ما. حالت دوم این است که اینا اینطوری معتقد باشن کسی هم از وضع ما خبردار نیست، ما اینجا گرفتار شدیم، هیچ کسی هم از حال ما خبردار نیست، به فکر ما نیست. ایشون میفرماین که در اون حالت اول امید هست در دل اینها، اینها فورا تسلیم مرگ نمیشن، امید دارن، امید اونها را سرپا نگه میدارن، یه تلاش میکنن، بالاخره یه امید نجاتی دارن. به خلاف اون حالت دوم، اصلا ناامیدی اونها را میکشد، قبل از اینکه بی آذوقگی اونها را بکشد اون ناامیدی اونها را از پادر میاره. بس کردی. خب پس بنابراین یکی از جهاتی که در امامت هست و ولو غائب هم باشن این است که ایجاد امید میکند در دل مؤمنین که میدانیم امامی داریم که از وضع ما مطلع هست، ولو الان ما بهش دسترسی نداریم ولو او دسترسی به ما دارد، او از وضع ما مطلع هست. باز خب پس بنابراین اینها جهات امامت هست که اینها با این وجود اینها ما معتقد میشیم که امام غائب وجودش اون فایدهش برقرار هست. جهات دیگری هم هست، اینا را بنا بود از قرآن هم اشاره بکنیم انشاءالله برای جلسه بعد. صلوات ذکر بفرماییم. مرحوم سید رضوان الله علیه یه عروه را آوردم که متن سید را داشته باشیم. در این بحث اراضی از روی عروه میخوانیم. مرحوم سید در مسئله 41 بله 41 را دیروز خوندیم یا نه؟ بله 41 را باید بخونیم، درسته؟ نه 41 را هم خوندیم. خب حالا 41 را بخوانیم دیگه. لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشترات بین ان تبقى على ملکیت الذمی بعد شراء او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر. خب بله 40 که مربوط به ارض مفتوحات انوطن بود خوندیم، 41 را رسیدیم. بعد فرمودید خب اون جمله اجاره را من نگاه کردم به ترجمه مرحوم شیخ عباس قمی از این، همینطوری عرض کردم که بنده عرض کردم یعنی اجاره بدهد به اون ذمی. مرحوم شیخ عباس قمی ترجمه ای دارن از این کتاب عروه به فارسی ترجمه کردن، همینطوری که عرض کردم شونم معنا کردن. خب بعد مرحوم سید میفرماید که فرق نمی کند که حالا این آقایی که ذمی که زمین را خرید این زمین را نگه داره یا نگه نداره، دوباره بفروشد به یه مسلمان دیگه، در هر دو صورت این ذمی باید چیکار کند؟ آقا خمسش بده. اینطوری نیست که بگیم که انه اگر ملکیتش ملکیت مستقره باشد باید خمسش بده، اما نه ملکیتش مستقره نیست دوباره داد به یه مسلمان دیگر، اینجا خمس براش واجب نیست. نه فرق نمی کنه، همون اطلاقاتی که میگد الارض المشترات من المسلم اون اطلاقات شامل هر دو حالت میشود. عبارت سید لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشترات بین ان تبقى على ملکیت ذمی بعد شرائه، نفروشه نگه داره، او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر، یا اینکه بعد از او به یه مسلمان دیگر منتقل بشود ملکیتش. مثلا کما لو باعها منه بعد الشراء، مثلا بفروشد به یه مسلمانی، خب باز دوباره میان چیکار سراغ این ذمی، میگن که آقا یک پنجم این زمین باید خمس بدی، شما حق فروش چقدر داری؟ 4/5 داری، 1/5 مال خمسه. دست فرمودید او مات و انتقلت الى وارث المسلم، یا این ذمی بمیرد و این زمین منتقل بشود به وارث مسلمانش، برون فرزندان این چی است آقا؟ مسلمانن. این مرد و منتقل شد، فرق نمی کنه چه منتقل بشود چه در ملکیت او بماند باید خمسش را بدهد. دلیل چی است آقای مددی؟ اطلاقات. خب او ردها الى البایه به اقالته، یا اینکه به بایه رد کرد به اقاله، متوجه شد که باید 1/5 هم خمس بدهد، آمد پیش فروشنده گفت بابا ما این اشتباه کردیم، زمین رو خریدیم، زمین رو شما بردار، این معامله رو بیا اقاله بکنیم، پول منو بده، اصلا من نخواستم این معامله رو نخواستم. فرمودید اون مسلمان هم دلش به حال این آقا سوخت و معامله رو اقاله کرد. عقد بیع لازمه، ولی حالا بالاخره میتونه اقاله بکنن دیگه، اقاله کرد و پول طرف را داد. میفرمایم باز فرق نمی کنه، باید اون زمینی باید خمس این زمین را بدهه. خب میفرماید که چرا، خب وجهش چیه؟ وجهش این است که به خاطر اینکه اقاله کاشف از بطلان از اول نیست، ناقله، یعنی از همون زمان اقاله عقد را باطل می کند، عقد را که ان لم یکون می کند، نه اینکه از اول کشف بطلان می شود. اگر از اول کشف بطلان می شد می گفتید آقا اصلا به این محقق نشده، نه، چون اقاله ناقل هست کاشف نیست، لذا میگیم که اقاله بکند نکند فرق نمی کنه، باید خمسشو بدهد. بلندتر بفرمایید. حالا اون بحثش میاد، مسئله اخراس اون مسئله میاد، مسئله مستقلی میاد روی اون. به اقالت نوع غیرها، یا اقاله کرد یا فرض کنیم که غیر اقاله، بالاخره برگم هبه کرد به اون مسلمان، گفت بابا این زمین رو هم ما از شما خریدیم، به شما اصلا هبه کردیم، بالاخره دوباره ملکیتش برگردوند به اون صاحب مسلمانش، این باعث نمیشد که چی آقا؟ خمس از گردن این بیفتد. فلا یسقط الخمس بذلک، خمس با اقاله و اینها ساقط نمی شود. بله ظاهر ترقی می کند. بله ظاهر ثبوته ایزن. ثبوت چی آقا؟ ثبوت اون خمس. لو کان للبای خیارون ففسخ بخیاره. اگر بای حق خیار داشت، بای مسلمان، آمد و بیعش رو چیکار کرد؟ فسخ کرد. اینجا هم میفرمایم باز خمس از عهده اون آقا ساقط نمیشود، حتی اگر فسخ بکند. خب یه سوالی مطرح شده که چرا اینجا را بل آورد، یعنی از اقاله فرق گذاشت، که در اقاله فرمود که خمس هست، حتی اگر با فسخ هم این معامله از بین برود، فسخ از طرف بایه از بین برود، باز خمس بر عهده این آقای ذمی چی است آقا؟ ثابته. چرا با بل فرمود؟ این را اینطوری بیان کردن، در صورت اقاله ملکیت این ذمی لازم بوده، ملکیت لازم بوده دیگه، حق فسخ نداشته، اقاله کردن، اون آقا خودش کوتاه آمده، اما در صورت فسخ ملکیت این آقا متزلزل بود. پس با این که ملکیت این ذمی متزلزل بوده، ولی ملکیت که پیدا کرده دیگه، چون پیدا کرده خمس میاد. پس بلش به جهت این است که در صورت فسخ، در صورتی که اون حق فسخ داشته مسلمان، در حقیقت ملکیت این آقا چی بوده آقا؟ ملکیت این ذمی متزلزل بوده و من فرق نمی کنم. در همه این صور چون ملکیت به این آقا منتقل شده، گرچه استقرار پیدا نکرده، به هم خورده، باز خمس بر این آقای ذمی واجب است. ادله دلیلش چی شد؟ دلیلش هم همون اطلاقات بود. بعد فرمودید. خب حالا آقای بعضی از دوستان در اقاله و اینها اشکال کردن، اینجا آقایان حاشیه هم نزدن بگیم آقا حرف شما را تایید کرده باشن، بله که بگن که آقا این، ولی ظاهرا در برخی از اقوال دیدم که گفتن آقا ممکنه بگیم اون در جایی است که مستقر باشد، ولی در حواشی که الان در اختیار داریم، این تعلیقاتی که دی زیادی از بزرگان داره، اینجا تعلیقه نداره این مسئله. نه صحبت لازرر نیست، اینطوری بفرمایید وسشا، بفرمایید که شارع میخواد اون کفار قدرت پیدا نکنن. خب در فرضی که این دوباره برگرده به مسلمان، دیگه قدرتی که انه ممکنه استفاده کنیم به تناسب حکم موضوع، این مربوط به جایزه که در دست او بماند و شارع میخواد یک پنجمش بگیرد که او قدرت پیدا نکنه. فرضی است که دوباره برگشته به مسلمان، پس فرمودید از اون جهت ممکنه کسی اشکال بکند، ولی ما اطلاقات ادله را محکم میدانیم.
یه بقایت ما در حال اقاده داریم که لطف به اون فرد هست، برای اینکه مثلا برای وجود داره که اقاله یه لطف به اون فرد
من اقال مسلمان اقاله الله یوم القیامه، اون لازم مسلمانه. من اقال مسلمان اقاله الله یوم القیامه. بله. بعد میفرماید که مسئله 42، اذا اشتر الذمی الارض من المسلم، ذمی آمد از مسلمان زمین را خرید. بله، عبارت بله ظاهر ثبوته ایزن لو کان للبایع خیارون، اگر بایع خیار داشت ففسخ به خیاره، معامله را با خیار خودش فسخ کرد. در اینجا هم میگیم که باز بر ذمه اون آقای ذمی خمس هست. چرا بل فرمود؟ برای اینکه اینجا ملکیتش متزلزل بود. خب مسئله 42، المسئله الثانیه والاربعون، اذا اشترى الذمی الارض من المسلم. این مسئلتون نوشتن، این از در ادبیات اشکال داره، المسئله باید باشه داخل پرانتز. اینجا کتاب ها نوشتن چی؟ مسئلتون 42، مسئلتون 42 نمیشه، المسئله الثانیه والاربعون، درسته؟ مسئله ای که اینطوری هست، و الا بگید اضافه بگیرید معنا نداره. مسئله 42 یعنی میشه اضافه دیگه، معنا نداره. اینجا اضافه معنا نداره، اینجا صفت موضوع معنا داره، ولذا مسئلهش باید چی داشته باشه؟ الفلام داشته باشه، المسئله الثانیه والاربعون. خب ایدشتر از ذمی الارض من المسلم، اگر آمد و ذمی از مسلمان زمین خرید، شرط کرد که خمسش خودت باید بدی. در احکام شما این است که من یه خمسش بدم، من خمسش نمیدم، خمسش باید خودت بدی. اذا اشترت الذمي الارض، اذا اشترى الذمي الارض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس، حالا اون فرقی که من عرض کردم بعدم میاد، شرط کند که من خمس ندهم، لم يصح، این شرط صحیح نیست. حالا اون فرقی که من عرض کردم از بیرون بعدم میاد، حالا شرط کند که من به شرط میخرم که خمسش ندهم، این صحیح یا صحیح نیست؟ چرا صحیح نیست آقا؟ چرا صحیح نیست؟ احسنتم، کل شرط خالف کتاب الله و سنت رسوله فهو باطل، فهو زخرف و باطل. کل شرط چی آقا؟ المؤمن عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا، پس شرط نافذه مگر اینکه بخواد احکام خدا را عوض کنه. خب پس بنابراین این شرط نافذ نیست. و کذا لو اشترت کون الخمس علی البایع، اگر همون فرعی که عرض کردم شرط کنن که آقای بایه شما خمسش بده، من زمین نمیخرم، ولی خمسش ها پول خمسش شما بده، بعد فرمودید اینم باطله. حالا اون نعمش رو بخونیم ببینیم آقایان فرق این دوتا رو چطور میخوان بیان کنن. نعم لو شرط علی البایه المسلم ان یعطی مقداره انه، اگر بر اون فروشنده مسلمان شرط کنن که از طرف من مقدار خمس را شما بده، فظاهر جوازو، ظاهر نیست این جایزه. چه فرق کرد؟ گفت اگر بگد که خمس بر عهده شما باشد، این جایز نیست، اما اگر بگد که شرط بکند که شما از طرف من خمس را بده، این اشکال نداره. بله؟ خب حالا بیان دیگر دوستان به نظرشون میرسد؟ آقای حامدی شما بیان ندارید اینجا؟ آقای مددی
نپذیرفته که بر ذمه‌اش باشه، که میشه مخالفت کتاب سنت. خب و این دومی نه اصل خمس رو پذیرفته، مشکلی پیش نیمد. من میگم آقا به جای من شما قبول کن بده، به جای من ما برادر من شما قبول کن بیا باش.
خب آقا بیانش تکمیل بفرمایید.
خلاف پیش نیمد، مخالف شرط، مخالف سنت الله پیش نیمد.
درسته، ولی ظاهراً لم بیانش برمیگرده به این که در اونجایی که میگه بر عهده شما باشد، این شرط نتیجه است. اما در اونجایی که میگه شما از طرف من بده، شرط نتیجه نه، شرط فعل کرد، شما از طرف من خمس را بده، میشه شرط فعل. شرط فعل اشکال نداره، یعنی همون بیان شما هم درسته، یعنی خمس هست و شما اداش بکن، خمس هست و شما اداش بکن. اما در اون فرض قبلی میگه نه، خمس که بر عهده منه، بر عهده من نباشه، بر عهده شما باشد، به صورت نتیجه. اصلا خمس تعلق بگیره به مال شما، نه اینکه شما بدید از طرف من، خمس بر من تعلق بگیره، شما بده از طرف من. بس در اون جایی که میگیم جایز، اون شرط فعله. شرط فعل نمیخواد اون حکم خدا رو عوض کند، میگه که خمس بر من تعلق میگیره، بر عهده منه، من میدونم، ولی شما از طرف من بده، اشکال نداره، شرط فعله. اگر هر آینه نداد هم باز این آقا بدهکارش بر عهده خودشه، چون نگفت که بر عهده شما باشد، گفت بر عهده منه شما بده، اگر نداد باید خودش بدهد. اما برخلاف اون جایی که بگه نه از اول بر عهده شما باشد، این میگیم شرط نتیجه است، این درست نیست. خداوند گفته که بر عهده شماست، نه بر عهده اون طرف. شما میگید بر عهده طرف، بر عهده بایه دست فرمودید، بس به صورت شرط نتیجه درست نیست. اما شرط الفعل، چون در شرط الفعل مخالفت حکم خدا نمیاد، و لذا در عقد ازدواج، در این عقدنامه‌های ازدواج اگر بنویسن که طلاق در دست خانم باشد، میگیم باطله. اما اگر بگیم که طلاق وکیل باشد خانم که از طرف مرد طلاق را جاری بکند، اشکال نداره. بس نمیگه طلاق مال خانمه، میگه طلاق، اگه بگه حق طلاق مال زنه، این باطله، چون حق طلاق مال مرده. اما اگر بگه نه، زن وکیل مرد باشد در طلاق خودش، داد فرمودید، اون موقع این اشکال نخواهد داشت. اون وقت یه سوالی که اینجا مطرحه، معمولا این جمله رو می‌نویسن در این عقدنامه ها، خب این چه نوع طلاقیه؟ وکیل من باشد در طلاق خودش، اونم مثلا در چنین حالاتی اگر معتاد شد، اگر فلان شد، مثلا اگر نفقه را نداد یا بدخلق شد، وکیل من، اونم حالا وکیلش در طلاق، طلاق داد، خب طلاقش چی نوع؟ طلاق رجعی یا طلاق باینه؟ یا رجعی باشه، خب مرد فرداش که مطلع شد میگه رجعتو، خب این طلاقش یا طلاق باینه یا طلاق خلعه، طلاق چیه؟ این همین جمله این بود که از طرف من وکیل باشه در طلاق خوده، چه فرمودید؟ ظاهرش در طلاق
داره،
بله؟
طلاق رجعی داره، مثلا یک بار طلاق
به مرد که
تو رو بزرگ کنه، دیگه حتما وکالتش مثلا از بین میره، مگه اینکه بگه سه تا طلاق بگیره، مثلا طلاق مبارک باشه.
بله،
اتفاق دو طرفی مبارک دارم، اتفاق دو طرفی دیگه هم قبول
کنم، نه اختلاف مبارک، اونجایی که هر دو از هم ناراحتن، مثلا هر دو، نه اینا هر دو ناراحتن، هر دو مثلا یه مبلغی هم زن به مرد میدهد، اونجا مبارات دیگه. ولی فرض این است که آیا این حق مبارات را دارد؟ یعنی این طلاق معناش این است که یعنی یه مبلغی بدهد به مرد و از طرف او هم قبول کند، چون فرض این است که مرد راضی نیست الان به این طلاق. این تنها در اون عقدنامه نوشته شده که شما وکیل من هستی در طلاق. این یه بحثیه که آیا این در این موارد طلاق، طلاق رجعی است یا باین؟ اگر باین باشه چه نوع باینیه؟ آیا مباراته؟ آیا خلعه؟ یا اصلا خود این رجعی برمیگرده باین میشود؟ فرمودید این یکی از موارد باین است، غیر از اونهاست، قسیم اونهاست، این محل استفتاء هست، گاهی به به اصطلاح دفتر مرازی سوال را مطرح میکنن. خب جوابش ظاهرا طلاق طلاق رجعی هست، ظهور در طلاق رجعی دارد، نه طلاق به اصطلاح خلع و مبارات اینها. در حاکم، اونجایی که حاکم حق طلاق داره، اونجاها میگن که طلاق حاکم طلاق باینه، حق رجوع برای مرد نیست. اونجایی که حاکم حق طلاق دارد، یکی از موارد طلاق باین حق زیاد. اما در مورد این جایی که این وکیله، ما دلیل نداریم که بگیم که این طلاق طلاق خلع، حق طلاق خلع دارد یا مبارات دارد. اون طلاق رجعی را ظاهرش طلاق رجعی هست. خب پس باید دید که این نقض غرض می شود، این میخواست از جدا بشه و اونم فوری برگردد، مگر اون راهی که مطرح کردن که خب چند بار بشد دیگه تبدیل به باین میشد دیگه، دوباره اون برگردد، دوباره اگر این حق طلاقش باقیه دوباره طلاق رجعی میده، دوباره برگردد سومی بده دیگه حق رجوع نخواهد داشت مثلا. خب خبر نده بهش میگید. خب آخه در یه جا زندگی میکنن. خب بعد عرض میکنیم که اذا اشتراها من مسلم ثم باعه منه او مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب عليه خمسا. مسئله 43، از مسلمانی خرید، بعد به خود اون مسلمانم فروخت، ثم باعه منه، او هم فروخت، او مسلم آخر یا به مسلمان دیگر فروخت، ثم اشتراها ثانیاً، این که خرید خب اشکال نداره دیگه، خرید دیگه، دوباره به مسلمان فروخت، اونم خب بر مسلمان که واجب نیست که، وقتی از ذمی خرید بر این خریدار ذمی واجب بود دیگه، خرید اولش خمس را بر عهده‌اش آورد، این دوباره فروخت به مسلمان، حالا مسلمان همون مسلمان یا مسلمان دیگر، دوباره از مسلمان همون زمین را خرید. بحث این است که اینجا دو بار باید خمس بدهد این آقا از این زمین، یک بار برای اون خرید اولش، یک بار هم برای خرید چی آقا؟ دومش. ببینید عبارت را، اذا اشترى الذمي بله اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه او مسلم آخر، به خودش بفروشه یا به مسلمان دیگر، ثم اشتراها ثانیاً، بعد دوباره ازش بخرد، وجب علیه چی؟ خمسان. خمس الاصل شراء اولاً، خمس اصل مال را یک پنجمش باید بدهد برای اینکه از مسلمان خریده بود، و خمس اربعه اخماس و خمس چهار پنجم را لشراء ثانیاً. بس در حقیقت یک پنجمش رو اصلا این دوباره به مسلمان فروخته اصلا مالک نبوده، یک پنجمش مال خمس بوده، چهار پنجمش رو حق داشته برگرده به مسلمان بفروشه، دوباره که از مسلمان خرید خمس این چهار پنجم رو باید بده. دقت کردید چطور شد؟ خب اینجا دو تا حاشیه داریم، یکی از امام خمینی رضوان الله علیه، یکی هم از مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه. حاشیه امام این است که این که مرحوم سید فرموده دوباره بخره، خمس چقدر را میدهد؟ چهار پنجمش میدهد، درسته؟ نه خمس همه را بدهد. میفرماین این در صورت است که اون ولی خمس شرا فروش این را اجازه ندهد، فروش دوباره این به مسلمان را اجازه ندهد، نسبت به یک پنجم اجازه ندهد. اما اگر نه، ولی خمس فروش این را، همه این را به اون مسلمان اجازه بدهد، از فضولیت در بیاد نسبت به اون یک پنجم. درست فرمودید؟ پس در حقیقت این همه را تونست دوباره بفروشد به اون مسلمان، دوباره بخرد همه را خریده، در خرید دوم باید خمس همه را بدهد. پس این فتوای سید در جاییست که فروش این آقا به مسلمان را اون ولی خمس اجازه ندهد، در حقیقت فروشش نسبت به چهار پنجم می شود، اونم که خرید باید خمس چهار پنجم رو بدهد. اما اگر اجازه داده، درست کردید، اگر اجازه داده چی؟ در حقیقت این کلش رو تونست بفروشد به اون مسلمان، دوباره بخرد، خمس باید کلش رو بدهد. این حاشیه امام. آقای خوی رضوان الله علیه یه حاشیه دیگری دارن، اونم این است که اگر این آقا که دوباره به مسلمان میفروشه، به مسلمان شیعه بفروشه، نه به مسلمان غیر شیعه. اگر به مسلمان شیعه بفروشه، اخبار تحلیل میگن که فروشش نسبت به اون خمس هم نافذه، یعنی خرید اون مسلمان شیعه نافذ است حتی در خمس. درک کردید؟ شما مالی که میدانید که مثلا کسی خمسش نداده، از یه سنی، از کسی که معتقد به خمسی، حتی شیعه یا از غیر مسلمان میخرید، اشکال نداره، شما مالکش میشید. به جهت چی؟ به جهت اخبار تحلیل. پس خمس چی میشد؟ خمس بر عهده اون آقا میرد، خمس بر ذمه او تعلق میگیرد. بعد کرد چطور شو؟ میفرماین که اگر این فروش دومش به شیعه بوده، نیاز به اجازه حاکم هم نداریم، حالا حاکم اجازه بدهد ندهد، خود اخبار تحلیل خمس میگد که اون شیعه مالک شده بر همه اون زمین. به جهت اخبار تحلیل دوباره که خریده از او، در حقیقت همه شو تونست از اون مسلمان بخرد، ولذا باید خمس همه را بدهد. درد کردید این دقت مرموهای خوی را؟ بس بنابراین این که مرحوم سید می‌فرمایند که دوباره که خمس می‌دهد، یک چهارم را، خمس یک چهارم را می‌دهد، این در غیر این دو صورته که عرض کردیم. اگر اجازه داده باید خمس باز همه را بدهد. اگر اجازه نبوده ولی فروش به شیعه بوده، شیعه میتونسته خمس را بخرد و مالک بشود، خمس میرفته به ذمه اون طرف، خمس بر ذمه اون تعلق می‌گیرد، ولذا وقتی خریده باز همه زمین رو خریده، باید خمس همه رو بده. دو تا پنجم باید بده. نفرمودی. خب یعنی باید به اصطلاح میشد یک چهارم دیگه، درسته؟ دو پنجم میشه چقدر؟ یعنی دو تا پنجم میشه یک چهارم یا نه؟ بله بیشتر میشد. خب بالاخره دو تا پنجم باید بدهد، یک سومش برمی‌داره، یک پنجمش نسبت به اون معامله اول، یک پنجمش هم نسبت به معامله دوم، سه پنجمش رو باید برای خودش نگه دارد، دو پنجمش هم باید بدهد به خمس کامل. بنابراین دو موردی که مرحوم امام فرمودن و مرحوم آقای خوی فرمودن. خب بله بله، یک پنجم کل مال، یک پنجم کل مال رو میده. نه، یک پنجم اصل مال رو میده، یک پنجم اصل مال رو میده، یک پنجم اصل مال رو میده. میشه چهار پنجم میمانه، دوباره باز یک پنجم اصل مال رو میده، بنش تقسیم میکنه، دو تا یک پنجم میده. بس فرمودید کامله دیگه، کامله، نه اینکه کم بشود. فرض سید که گفت خمس چهار پنجم اونجایی بود که این دو صورت نباشه، این دو صورت باشد باید کامل یک پنجم را دو بار بدهد، دو تا یک پنجم از این مار بدهد، از اصل مار. خب اینم مسئله 43. مسئله 44 همون مسئله ایست که دیگه وقت دارن تمام شد، همون مسئله ایست که شما فرمودید که بعداً مسلمان بشود، بخرد و بعداً مسلمان بشود. الحمدلله رب العالمین.